به خاطر منظور روایاته که نهی شده از پیرهن سیاه اینا که نمی‌پوشن.
شاید چون که نداره من تو این گرونی این چند بگیریم گفت 50 زیاد کنم
شوخه بکنم
شما مطمئنه کسی دیگه نمیاد؟
یه نفر سوال دارم
پارک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. قاعده تنبع القیود و احکامها. حالا در همین آغاز امر ما یک مشکلی داریم با این تیتر و عنوانی که شهید صدر انتخاب کردن. آیا ما یک قاعده‌ای داریم تحت عنوان قاعده تنبع قیود؟ این قاعده کجا اختراع شده؟ عرض کنم که کجا این قاعده رو کشف کردن دیگه. حالا گاهی اوقات برای نامگذاری شخص بالاخره نامی باید انتخاب بکند دیگه، وگرنه ما قاعده تنبع قیود خیلی برای اون معنا نداره که معناش چیه، یعنی چی. اینکه تنبع، اینکه قیود انواعی دارن یک قاعده است خودش، ما چنین چیزی سراغ نداریم. احسن که حالا لکشونم تعبیر است که به کار بردن در حلقه سالسه، حالا تعبیرشون تغییر دادن تا اینجا قاعده تنبع القیود. دفعه انسان اولش یه خورده تو ذوقش میخوره که مثلا ما یه قاعده عقلیه‌ای داریم تحت عنوان تنبع القیود. بله، قیود متنوعند و انواعی از قیود وجود دارد و ما این رو عقلا میفهمیم. اگر مثلا بگیم آقا همین انواع و اقسام قیودی که وجود دارد، لحاظ اینها و توجه به اینها و تفتن به اینها جنبه عقلی داره، لذا از این حیث مثلا ما با مسامحه این متنوع بودن قیود رو یه قاعده عقلیه بنامیم. خیلی دیگه میگم این مسامحه سنگینی میخواد که اینجا ما انجام بدیم. در حال از عنوان بگذاریم، بیش از این شما رو معطل عنوان نکنیم. اما ایشون چی میخوان بفرمایند اینجا؟ همچنان که از عنوان پیداست، یعنی کلمه قاعدهش رو شما در نظر نگیرید دیگه عنوان خوبه، تنبع القیود و احکامها. میخوان بفرمایند که قیود انواع و اقسامی داره، همه یک جور نیست. مثالی که میذارن این هست، ما در دروس گذشته با جعل و مجعول آشنا شدیم، گفتیم جعل چیه؟ انشاء الحکم و اعتباره. مثلا در مورد وجوب اگر بخوایم بگیم انشاء الوجوب و اعتباره، این که مولا بیاد وجوب رو انشاء بکنه و او رو اعتبار بکند، این اسمش میشه جعل. خیلی خوب. مجعول چیه؟ الحکم الفعلی. حکم وقتی فعلیت پیدا میکنه، قیودش میاد، شروطش میاد، اینها میاد، این فعلیت پیدا میکنه، میشه الحکم الفعلی، میشه بعد مجعول. خب ما پس با این آشنا شدیم. حالا که اینطور شد، اگر مولا به این تعبیر، حالا مثال خود شهید صدر من عرض میکنم، اگر مولا فرمود اذا زالت شمس صل متطهرن، اذا زالت شمس صل متطهرن، در اون هنگامی هم که دارد این رو میگد، کان الله ولم یکن معه شیء و شخص و هیچی، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ جعل انجام شد، جعل انجام شد، تمام شد، با همین جمله جعل و انجام رسید. اما برای اینکه ما مجعول رو به دست بیاریم، یعنی الحکم الفعلی، نیازمند این هستیم که چه اتفاقی بیفتد؟ زوال شمس. حالا فرض کنید که وجود انسان مکلف مفروغ العنان باشه، اینو داشته باشیم، اما نیازمند زوال شمس هستیم. تا زوال شمس نباشد، ممکن که زوال شمس یعنی خورشید به اوج خودش میرسه دیگه، از اونجا به بعد شروع میکنه به افول دیگه، از این حیث میگن اون نقطه آغاز این است که خورشید تا به سمت پایین به چرخه، به دید انسانی از رو کره زمین عرض میکنه. بگذاریم، بر تقدیر اینطور هست. آه این ظرفیت تکمیل در رو ببندید دیگه. بله بخارم جرام والی. بله خدا خیر. بله محضر مبارکتون که پس ما برای این که به مجعول برسیم، یعنی به وجوب صلات فعل، وجوب فعلی صلات برسیم، باید منتظر زوال بشیم. وقتی زوال شمس رخ داد مجعول حاصل شده، مجعول حاصل شده، پس باید بگیم که لا وجوب فعلی قبل از زوال، وجوب فعلی قبل از زوال وجود ندارد. این زوال رو، زوال شمس رو اصطلاحا بهش میگیم قید وجوب، قید وجوب. اما الان شما خیلی دقیق‌تر اینو میفهمید، یعنی شما اینو دقیق‌تر از خیلی از طلبه های دیگه تو حوزه الان دیگه میفهمید که وقتی میگید قید وجوب یعنی چی؟ یعنی قید و شرط فعلیت وجوب یا الوجوب الفعلی، اینقدر فرق چیز میکنم، یا قید المجعول یا شرط المجعول. شما اینطوری میفهمید دیگه الان، نه قید و شرط وجوب به معنای جعل، نه تو جعل، نه به جعل کار نداشت، جعل تمام شد، همون جمله که از مولا گفتش صادر شد تمام شد. دقت میکنید؟ مثلا به زوال شمس چه کار داریم؟ نه تو مجعولیم، تو مجعولیم، حواستون باشد. پس این وجوبی که شما الان دارید میگید الحکم الفعلیه، الوجوب الفعلیه، اینو شما خوب بلدید که شاید مثلا خیلی های دیگه بلد نباشن، نمیخوام عدد بگیم چند نفر دیگه بلد نیست، ولی بالاخره میخوام بگم این خاصیت حلقات خوندنه که شما اینا رو خیلی باز و روشن در میابید، خیلی باز و روشن در میابید. اما کسی که حلقاتو نمیخونه بعیده به این راحتی ها این مطالب گیرش بیاد. بگذاریم، به هر تقدیر، خب پس از زوال به نسبت الی الصلات میشه قید الوجوب یا قید المجعول یا قید و فعلیت الوجوب یا تعابیر از این قبیل که بخوایم بکار بریم. حالا خلاصه میگیم قید الوجوب. اما اگر به همون جعل مولا برگردیم، مولا یه قید دیگه هم آورده بود. ببینید، اذا زالت شمس صل متطهرن، وقتی زوال خورشید رخ داد نماز بخوان با طهارت، با طهارت نماز بخوان. این یه قید دیگری است غیر از اون زوال. ما میبینیم که طهارت غیر وجوب نیست، یعنی قید وجوب مجعول منظورمون هستا، یعنی قید الحکم الفعلی نیست. وقتی که اذان ظهر رو میگویند، نماز ظهر بر ما وجوب فعلی پیدا میکند، چه وضو داشته باشیم چه وضو نداشته باشیم، چه غسل واجب به گردنمون باشد چه نباشد، در هر صورت نماز ظهر بر ما وجوب فعلی پیدا کرده. خیلی خوب، دیگه در این لحظه این ما هستیم که ارمانساتون که میریم وضو میگیریم و میریم نماز بخونیم، وگرنه وجوب آمده، وجوب آمده، وجوب فعلی شده، فعلی شده، بعد وجوب فعلی شده، ارمانساتون که فعلیت پیدا کرده است. خب ما اینجا میگیم خیلی خوب، پس اگر این طهارت قید خود وجوب نیست، قید فعلیت وجوب نیست، قید الوجوب الفعلی نیستش، پس این قید چیه؟ میگیم این قید واجبه. واجب هم متعلق الوجوبه، واجب میشه متعلق الوجوب. دقیقا من چه عرض کنم؟ پس قید واجب کطهارت به نسبت الی الصلات. این پای تابلو براتون نوشتیم، اون قسمت بالا انواع القیود، بیایید قسمت زیرش پایینش نوشتیم الواجب المقید. این در واقع تفصیل همین شماره دوی هستش که تو انواع القیود مطرح شده. وقتی ما یه واجبی رو مقید در نظر بگیریم و واجبی رو مقید و مشروط لحاظ بکنیم، عند تحلیل ما سه تا چیز داریم. مثلا همین صلات مقید به طهارت، صلات مقید به طهارت، آن صل متطهرن، عند تحلیل ما سه تا چیز داریم. بس الواجب المقید عند تحلیل خودش سه تا چیز در حقیقت، یک ذات الفعل که اینجا همون صلات باشه، دو خود قید که وضو باشه، اون طهارتی که مثلا ما برای نماز لازم داریم، فرض کنید حالا حدث اصغر که وضو منظور نیاز باشه، خیلی خوب، یعنی طهارت از حدث اصغر که به وضو بشه. سوم، تقید، خیلی مهمه بدانیم علاوه بر ذات فعل و قید یه چیزی داریم به نام تقید، یعنی تقید الصلاة بالطهاره یا تقید الصلاة بالوضوء. آن این امر سومه. پس ذات الفعل خود نماز، قید که وضوء می شود، و تقید که میشه تقید الصلاة بالوضوء. فرض بفرمایید که الان شما در یک کلاس آموزشی هستید، بخواید احکام درس بدید، بخواید احکام درس بدید. خب یه نفر میارید جلو، میگه کی بلده نماز بخونه؟ یکی دست بالا میکنه، آقا من بلدم نماز بخونم. یا فرض کنید حالا اینجا اگر باشه که خب همه مسلمان و شیعه و اینا همه دست بالا میکنن، من یه لحظه ذهنم رفت به جای دیگه، بله نه حالا فرض اینجا همه دست بالا میکنن که فرض کنید ما نماز بلدیم بخونیم، شما یک نفرشون میارید جلو که نماز بخواند برای اون جمع، میگه آقا داری چیکار میکنی؟ میگه دارم نماز میخونم. به اون جمع میگه این داره چیکار میکنه؟ میگه دارم نماز میخونه. اما فرض کنید اصلا این شخص وضو نداشته باشه، وضو نداشته باشه، به حسب ظاهر داره نماز میخونه، آن یعنی اون قیام دارد، رکوع دارد، سجود دارد، این همه رو داره دیگه، خیلی خوب، رکعات و سجدات و همه اینها به دنبال هم چی آمده، پس ظاهر صلات رو دارد. اصطلاحا میتونیم بهش بگیم این صلاته، حالا این کار مقبوله بودنش نداریم ما، اما سخن در این است که خب اینم صلاته. اگر یه شخصی وضو داشت او هم صلاته. نمیدونم شما ذهنتون هست یا نه، سابق ها صدا و سیما موقع اذان نماز پخش نمیکرد، راست نبود پخش نمیکردن دیگه، حالا بله دیگه شما که ماشاءالله سنتون میخوره که یادتون بیادش، بله زلجا وضو نشون میداد، بله نماز نشون نمیداد، اذان رو هم گاهی اوقات اذان رو زیر نویس میکرد تلویزیون بعد از شبکه، اذان رو زیر نویس میکرد، خیلی چیز نبود حالا اذان رو هم میخواد پخش بکنه، بگذاریم بر تقدیر. بعدن بنابراین شد که نماز هم پخش بشه در تلویزیون، نمیدونم کی بودش، حالا چند سال پیش بود، بر تقدیر عرضم خدمتتون که تو همون اوائل امر ما جای نماز جماعتی داشتیم در تهران، عرضم خدمتتون که یه جمع غفیری هم حضور داشتن، جمع زیادی، البته مناسبتی بود اون نماز ما، نه اینکه حالا من امام جماعت راتب باشم، نه مناسبتی بودش اونجا در نمایشگاه کتاب تهران، از منظرتون که جمعیت عظیم تو همون اونجا محل نمایشگاه تهران بود، نمایشگاه بین‌المللی تهران که برگزار شد پشت صدا و سیما، از منظر تو بزرگراه چمران، بالای بزرگراه چمران نمایشگاه بین‌المللی، اونجایی که همیشه نمایشگاه اونجا برگزار میشد سابقا، از منظرتون که پشت صدا و سیما میشه، تو بزرگراه چمران وقتی میایید بالا اون بالای بالاش تقریبا اونجا میشه، از منظرتون که اون طرفش هم صدا و سیما است که حالا درش متا توی چیز ولی اصل در میاد، عرضم خدمتتون که بگذاریم اونجا تو اون مسجد حضرت ابراهیم بود، چی بود اسمش که مسجد جالب بود، ما وقت بعد یه گروه فیلمبرداری از صدا و سیما اومده بودن برای اینکه از این نماز فیلمبرداری کنن، خب فیلمبرداری هم کردن و شاید مثلا تا یکی دو سال هم اون زمان اون اولش این نماز رو پخش میکرد تلویزیون، عرض منظورتون که کاری ندارم، وقتی ما می‌خواستیم نماز بخونیم این جمعیت هم پشت سر ما ایستاده بودن، ما حالا تو محراب بودیم، یعنی حالا اون جایگاه جلو بودیم، می‌خواستیم نماز بخونیم، این بنده خدا آمده بودن داشتن وسایلشون از صدا و سیما آمده بودن، آمده داشتن وسایلشون نصب میکردن و این اما اصلا وسایلی که داشتن که حالا برای فیلم برداری و اینها و اون بازویی که هستش که حرکت میکنه و مثلا جمعیت میکنه همه رو داشتن نصب. بعد از همه جالبتر این بود که کارگردان این برنامه که میخواد از ما ضبط بکنه آمد من گوش که حاجی آقا ببخشید من یه مطلبی می‌خواستم خدمتتون بگم، هم بفرمایید، گفت ببینید این سمت که شما اینجا وایسادید این خیلی به لحاظ تصویری جالب در نمیاد، اگر زحمتی نیست شما رو به این سمت وایسید، دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم، یعنی بنده فرض فرض رو قبله وایساده بودم مثلا سمت چپم، مثلا زیادم سمت چپ یا سمت راست، حالا فرض کنید سمت چپ، سمت چپ میگفت برید اون طرف وایسید، اینا به این سمت بایستن، این خیلی تصویری و بصری خیلی جالب از آب در میاد. من یه نگاهی به این کردم گفتم که آخه ما می‌خوایم نماز بخونیم، گفت بله بله نماز بخونید منتها این طرف وایسید، آقا قبله لازم دارم من، این قبله این بره. یعنی این عزیز برادر متوجه نمیشد که ما، خب من واقعا اونجا گفتم ببین این چیزو داره، این برنامه مثلا از گروه معارف صدا و سیما اومدن برای فیلم برداری دقت میکنن، گفتم مثلا اینا مذهبی سازهای تلویزیون بودن، حالا ان شاء الله که دیگه الان همه متدینین و مؤمنین الان هستن در رسم، تا اون وقت از محسن که اینا مذهبی سازها بودن، نمیگرفت نمیافتاد که قبله میخوام، هر مثلا که این به دنبال زیبایی بصری کار نداریم ارشمتون. حالا منظور اگر بنده میرفتم رو به مثلا نم کدوم جهت بود، رو اون جهت نماز بخوندم به قول آرو به بیت المقدس، اون تا اگر رو به شرق بود رو به افغانستان و مناطق من اون وقت شد مزار خشخاش و اون طرف اصلا خطی که کار ندارم، بر تقدیر اگر من فرض فرمایید که میرفتم اون سمت میخوندم نماز، فرض کنید که رو به شرق کشور، رو به سمت کشور دوست و همسایه افغانستان و پاکستان و مناطق اون وقت و این فیلم برداری میشد و تلویزیون نشون میداد، هر کس میدید میگفت این آقا داره چیکار میکنه، گفتن داره نماز میخونه، ها اینو کار دیگه که داره میکنه که مثلا پناه بر خدا ارسان حتی که بله این گفتن داره نماز میخونه، صورت نماز داره دیگه نمازه، اما آیا اون الحصه المطلوبه و الحصه المقبوله عند الله هم همین نماز بود؟ نه، خداوند یه حصه خاصی از نماز و صلات رو میخواست، اون چی بود؟ صلات مستقبلن، دقت میکنین، صلاتی که رو به قبله باشد، کسی هم که وضو نداشته باشد دارد نماز میخونه، اما اون حصه مقبوله و مطلوبه اندالله نیست. پس خداوند میاد چیکار میکند؟ یه قیدی میگذارد برای واجب، در حقیقت این تقید موجب تحسس میشه، تحسس یعنی حسه حسه شدن ها، تقید میاد یه حسه خاصی رو ایجاد میکنه و مطرح میکنه، میگه ببین صلات انواع اقسام داره، بی وضو، با وضو، رو به قبله، پشت به قبله، همین انواعی داره، اون حسه مورد نظر من مثلا صلاتی است که مع الطهاره باشه، رو به قبله باشد و چیزهایی از این قبیل. خب نکته ای که وجود دارد این هست که این ار محضر موقعیتون که این شعر حاجی سبزواری در منظومانم اینجا براتون پای تابلو نوشتیم که تقیدون جزءن و قیدون خارجی، چی میخواد نشون بگه؟ اینو خوب توجه کنید، نکته خوبیست، نکته مهمیست. ببینید نکته ای که وجود دارد این هست که در حقیقت الان میخواییم یه مقدار دقیق تر ما مسئله مواجه بشیم، سوال ما اینه آن چیزی که مقدمه نماز است آیا وضو است یا نه؟ سوال، آیا حقیقتاً وضو مقدمه نمازه یا نه وضو مقدمه نماز نیست؟ همه ما عادت کردیم به این که بگیم وضو مقدمه نمازه، الا که الان میخواییم بگیم اینطور نیست، وضو مقدمه ذات الفعل نیست، وضو مقدمه و علت تقید نه ذات الفعل، یعنی اگر وضو نگیریم، اگر این قید رو حاصل نکنیم، تقید حاصل نمیشه، نه خود ذات الفعل، صلات حاصل میشه، صلات حاصل میشه، اما از صلات و مع الطهاره حاصل نمیشه، از صلات و متطهرن حاصل نمیشه، اون حصه خاصه از صلات که از صلات المقیده به طهاره هست، این حاصل نمیشه. پس ببینید به عبارت فنی خیلی مطلب فرق کرد ها، پس باز الان امروز یه چیز دیگه یاد گرفتیم که باز خیلی ها تو حوزه اینا بلد نیستن، عرض من طلبه هایی که اینا رو نخوندن این بحثا رو، این طور که شهید صد تحلیل میکنه و مسائل آشنا نیستن، شما اگه بگید میگه آقا چی داری میگی، یعنی چی؟ خب معلومه که وضو مقدمه نمازه، بله، اما مقدمه است با واسطه، یعنی وضو علت و من خواهد یاد داشت بکنید، اشکال نداره حالا که املایی هم گفته باشیم امروز، بنویسید وضو ویرگول، من خیلی املاش دیگه با تو هم باید حالا بیت سر ختم. وضو ویرگول علت و مقدمه تقید است. وضو علت و مقدمه این بله جامعه دادی رم که ایشون آوردن واقعا حیف بود اگر این استفاده نمیشد. وضو علت و مقدمه تقید است و نه مقدمه ذات الفعل، و نه مقدمه ذات الفعل یعنی خود صلات، یعنی خود صلات. نقطه بذارید بنویسید لذا میتوان نماز خواند بدون وضو، میتوان نماز خواند بدون آنکه وضو گرفت یا بدون وضو، ولکن حصه مطلوبه از صلات، حصه مطلوبه از صلات ویرگول صلات با وضو است، صلات با وضو است، یعنی یا آخرش، یعنی شما جا موندی ها؟ کجایی؟ جا نموندی؟ جلوی جمله بعدی هم نمیشته که جلو هم یعنی الصلات المقیده، الصلات المقیدتو بالوضوء، الصلات المقیدتو بالوضوء. این نکته خیلی نکته مهمی بود که ما اینو اینجا الحمدلله خدا لطف کرد و ما اینو یاد گرفتیم. خیلی برگردیم دو مرتبه به همون نمودار بالایی انواع القیود. در میزنه حالا یه امتحانی بکنه آدارن کار میکنن. خیلی بله سنگین کار نکنم. آروم آروم علم میارن داخل بله. هر صفحه هستی که انواع القیود قید الوجوب رو فهمیدیم یعنی چی؟ که گفتیم این وجوب مجعول منظور هستش. قید الواجب رو فهمیدیم، تحلیلش کردیم که این واجب مقید معناش چی هستش. حالا بریم سراغ قسم سوم، انواع القیود نوع سومش، قید الوجوب والواجب معن. برخی قیود هستن که اینا هم قید وجوبند هم قید واجبند. مثل چی؟ مثل شهر رمضان، مثل ماه رمضان. تو روایات گفته شده است که نگید رمضان خالی نگید، حتما قبلش مثلا بگید ماه رمضان، شهر رمضان یا ماه مبارک رمضان، با این تعبیر با احترام بگید، بدون این نگید. در واقع تاکید شده. بله
استاد مثلا از چیزایی مقدمه ذات الفعل که اصلا بدون اونا نشه انجام داد ذات الفعل، یعنی اگه مثلا
حصه مطلوب کدوم میفهمید؟ آها
هر الان گفتید مثلا موضوع نیست مقدمه.
بله بله
یه چیزایی پس مقدمه ذات الفعل که اصلا بدون اونا ذات الفعل قوام نشه.
نه ببینید هر امر مرکبی که دارای اجزا هست معلول اجزای خودشه، یعنی اجزای داخلی یک مطلع یک امری یک شیعی یک اجزای داخلی یک شیعی اینها مقدمات داخلیه اون شیع هستن. دقیقا من چه عرض بکنم؟ شما یه همین مارس مستقایی که الان رفقای جا رو میزه من گذاشتن همین موبایلاشون، دقیقا من چه عرض کنم؟ یا هر وسیله دیگه که داره اجزایی باشد، خب تا اون اجزا همه کنار هم قرار نگیرن اصلا این وسیله شکل نمیگیره، ساخته نمیشه. اونا اون اجزای داخلیش هستن که در حقیقت اونها بفرمایید که مقدمه این هستن و علت این هستن. خب اونا ذات الفعل رو میسازن، مثل همون رکوع، مثل همون سجود، مثل قیام، مثل قرائت، اینا داخل خود نماز هستن.
دقت کن خودشون ندارن اصلا مقدمه ها چی دارن؟ یه نوع قیدن.
حالا من مطالبی رو میگم، شما بیا اصلا رفتی دارد بفرمایید شما یا نه. اگر رفت نداشته باشه شما من خبر بده. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ ما یه وجوب استقلالی داریم، این هیچ رفتی به پرسپولیس استقلال نداره، در حساس نشید از واسهتون که یه نگه چی یعنی آقا شما چرا طرف دارید. نه، یه وجوب استقلالی داریم، مثلا شما خود استقلالی باشی چون طرفدار تراکتور هستید. عرض محضر مبارکتون که توجه فرمایید، ما یه وجوب استقلالی داریم که به یه امر مرکب، به یه هیئت ترکیبی تعلق میگیره. این امر مرکب و این هیئت ترکیبی در درون خودش دارای اجزایی است. هان به هر کدام از اون اجزا هم یه وجوبی تعلق میگیرد که به اونا میگیم وجوب ضمنی. وجوب ضمنی، وجوبات ضمنیه. دقت فرمایید چه عرض میکنم؟ اون اجزاء درونی مقدمه شکلگیری اون عمل هستند، اما در درونش هستند. آها بله.
خب.
حالا میدونید اشکال کجا پیش میاد؟ این است که آیا اساساً اون چیزی که بر ما واجب شده ذات الفعله؟ نه، اصلا ذات الفعل بر ما واجب نشده، بلکه ذات الفعل مقید به فلان غیب بر ما واجب شده. ایراد اینجا پیش میاد. دقت بکنید عرض میکنم، لذا وضو مقدمه هست، اما مقدمه ذات الفعل نیست. ذات الفعل عرض کردم همون اجزایش که شما بیاری تمام شد. دقت میکنین؟ لیکن شما واجبتو انجام ندی هنوز. واجب شما از صلات المقیدت و بالوضوعه، نه از صلات. حالا حالا ما یه معرفتی پیدا کنیم، بصیرتی پیدا کنیم، مثلا اصلا واجب شرعی ما چیه؟ واجب شرعی ما صلات نیست. آن واجب شرعی ما از صلات المقیده هستش، الحصت الخاصه من الصلات. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ خب اگر ما واجب رو این در نظر گرفتیم، از صلات المقیده بالوجوب در نظر گرفتیم، اون وقت دیگه وضو مستقیما میشه مقدمه این، در واقع مقدمه تقیدشه، مقدمه تقیدشه. برای اینکه اون حصه خاصه شکل بگیره، این وضو لازم از چی بیاد. ایراد اونجا اونه که اونا واجب رو ذات الفعل در نظر میگیرن، میخوان بگن وضو مقدمه ذات الفعل. نه، وضو مقدمه ذات الفعل نیست، بلکه مقدمه یه حصه خاصی از این فعل هست، یا بگیم اون ذات الفعل مقید به یه غیر. خیلی خوب، در مجموع این وضو رو ما در واقع مقدمه تقید میگیریم. برای اینکه این تقیده رخ بده و شکل بگیره، ما این قید رو لازم. اما عرض کردیم اون نوع سوم همانند ماه مبارک رمضان. خب این رمضان، ماه رمضان، شهر رمضان، این هم قید وجوب است هم قید واجب. چجوری؟ میگیم اگر ماه رمضان فرا نرسد، وجوب الصوم، وجوب الصیام فعلیت پیدا نمی کند. در ماهای دیگه این فعل، حالا نه اشکال نکنه، نه با نذر مثلا واجب کرده، نه حالا آره تو هم محرم وجوب عادی رو عرض کنیم. عرض محضر مبارک شما که ماهر آمدن، حلول ماه مبارک رمضان، آمدن ماه رمضان، این موجب می شود که فعلیت برای وجوب صوم ایجاد شود. پس این میشه مقدمه، بفرم قید وجوب، قید مجعول. دقیق می کنید چه عرض کنم؟ از اون طرف ماه رمضان قید واجبم هست، یعنی الحصت الخاصه من الصیام واجبون، نه هر صیامی. اون الحصت الخاصه من الصیام کدومه؟ الصیام المقید به رمضان، به شهر رمضان. دقت بکنید چه عرض کنم؟ این روزه، این روز است که عرض محضرتون که واجبه و شما انجام بدید. خب این همزمان شد قید وجوب و قید واجب به این بیان. خیلی اینا رو بخونیم، چند خطی تطبیق بکنیم. قاعده تنوع القیود و احکامها. تنوع القیود، حینما یقال، هنگامی که گفته می شود اذا زالت الشمس صل متطهرن، هنگامی که خورشید زائل شد، زوال شمس رخ داد، نماز را در حالت طهارت و با طهارت بخوان، اقامه بکن، اتیان بکن، فالجعلو یتحقق به نفس هذا الانشاء. جعل متوقف بر هیچ چیزی نیست، یا تو میاد میگفتیم اعمال حاکمیت میکنه مولا، اعمال حاکمیت میکنه و به محضی که انشاء کرد جعل تمام میشه، دقت میکنید؟ فالجعلو یتحقق به نفس هذا الانشاء، جعل با خود همین انشاء تحقق پیدا میکنه. و اما المجعول، مجعول چطور؟ و هو وجوب الصلاة فعلا، وجوب فعلی صلاة، فهو مشروط بالزوال. حالا بله ربطی به اینجا نداره، بله البته میشه اینجا مطرح کرد، متا الان فعلا اینجا مطرح نشده، ایشون مطرح نفرده. فهو مشروط بالزوال، عرض محضرتون این که وجوب فعلی صلاة مشروط به زوال است. اگر زوال نباشد، زوال الشمس نباشد، ظهر شرعی نشه، وجوب فعلی صلات نمیاد و مقیدون به. فلا وجوب قبل الزوال، این فلا وجوب یه فعلی اضافه کنید، فلا وجوب فعلی قبل الزوال. نه دیگه واقعا دیگه علمو میخوان بیارن داخل، چون کتلو نصب کردن دم در، واقعا مونده علمو بیارن داخل. بل عرض نظر مورد این که فلا وجوب فعلی قبل الزوال، وجوب فعلی قبل الزوال نیست. و نلاحظ قیدا آخر و هو الطهاره، ما یه قید دیگری رو که عبارت باشه از طهارت رو هم ملاحظه میکنیم. و هذا القید ليس قیدا للوجوب المجعول، این قید یعنی طهارت قید وجوب مجعول نیست. چرا؟ لوضوح ان الشمس اذا زالت و کان الانسان محدثا. اینو محدث نخونید، بگید به 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 محدثی بوده برای خودش، هم از احادیث رو نقل میکرده. لوضوح ان الشمس اذا زالت و کان الانسان محدثا، شمس خورشید وقتی که زائل شد و ظهر شرعی واقع شد و انسان محدث بود، حالا حدث اصغر حدث اکبر، بالاخره یا وضو میخواست یا غسل میخواست، وجبت علیه الصلاة ایضا، بازم نماز برش چی؟ واجبه. نمیتونی میگه آه من که وضو ندارم پس نماز برام واجب نیست. چرا؟ نماز برش واجبه، باید خب وضو بگیره، اون بستی نیست. و انما هو قید لمتعلق الوجوب، این طهارت، این طهارت قیدیست برای متعلق وجوب. میگه متعلق وجوب چیه؟ عیل الواجب و هو الصلاة. متعلق الوجوب یعنی همون واجب که در اینجا در محل مثال ما هم یعنی همون خود صلات. و معنا کون شیئن قیدن للواجب، معنا این که یه چیزی قید واجب باشد چیه؟ دو نقطه بذارید بعد از للواجب، این است معناش. ان المولا حینما امر به صلات امر به حصت خاصت منها، نه کلی صلات، یه حصه خاصی از اون رو میخواد. عرضم خدمتون که مولا هنگامی که امر میکند به نماز، امر می کند به یک حصه خاصه ای از نماز. لا به ها کیف متفقت، نه به نماز به شکل مطلق و هر جوری که اتفاق افتاد. کیف متفقت یعنی همین مطلقا، هم تو هر جوری که رخ داد، دقت می کنید. حیثو ان الصلات طهارتا تقع مع الطهاره، نماز گاهی اوقات با طهارت واقع میشه و اخرى بدون طهارت و گاهی هم بدون طهارت. فختاره، فختاره فاعلش جناب مولا و حاکم و عامره، اون جناب مولایی که حاکم هست و عامر هست اختیار کرده، انتخاب کرده الحصت الاولا و امر بها، این حصه اولا یعنی نماز با طهارت رو اختیار کرده و انتخاب کرده و به آن امر کرده. و حینما نحلل الحصت الاولا، وقتی که ما حصه اولا رو تحلیل میکنیم، عند التحلیل نجد انها تشتمل على صلات، ها بالای صلات بنویسید ذات الفعل، میبینیم که میابیم که این مشتمل بر نماز است که همون ذات الفعل باشه، و علا تقید به طهاره، مشتمل بر تقید به طهارت هم هست. فالامر بها امر به صلات و بل قید یا تقید، تقید امر. فالامر بها امر به حصه اولا، بها هایش مخواد به حصه اولا، امر به حصه اولا امر است، نه فقط به نماز به تنهایی، بلکه به نماز و اون تقید. و من هنا نعرف ان معنا اخذ الشارع شیئا قیدا فی الواجب تحسیس الواجب به، از همینجا میفهمیم که معنای این که شارع مقدس میاد یه چیزی رو به عنوان قید در واجب در نظر میگیره و اخذ میکنه، معناش تحسیس واجب است به آن، آمده واجب رو تحسیس به نوعی معنی تحسیس هم هست، آمده واجب رو اختصاص داده به اون، رنگ او رو بهش داده، مدل او رو بهش داده، گفته من این واجب این مدلی میخوام، واجبی که مرتبط است با این امر رو میخوام، اون حسه، اون قسمت، اون مدل رو میخوام. خب والامر بهی به ما هو مقیدان به ذلک القید، امر کرده است به اون واجب اما از آن جهت که مقید است به آن قید. و فی المثال السابق حینما نلاحظ الطهار مع ذات الصلاه، در مثال قبلی هنگامی که ملاحظه میکنیم نم طهارت رو به همراه ذات صلات، لا نجد ان احداهما علت للاخرى او جزء العله لها، نمیابیم که یکی از این دو علت دیگری باشد یا جزء العله دیگری باشد، نه دو امر جدا از هم به نظر میرسند. ولکن حینما نلاحظ الطهارت مع تقید الصلات بها، اما وقتی ما طهارت رو در حالی ملاحظه میکنیم به همراه تقید نماز به آن، میگیم آقا یه طهارت داریم یه نماز مقید به طهارت داریم، حالا به هم دیگه ربط پیدا میکنن. اگر طهارت رو جدا در نظر بگیریم، صلات رو جدا، هیچ ربطی نداره. همین شما فرض کنید که شما احکام اسلامی رو بلد نباشید، مسلمان نباشید، یه کسی که غیر مسلمان هست با احکام اسلامی هیچ آشنایی نداره، شما وضو رو براش انجام میدید، نشونش میدید، میگن وضو، نماز رو هم براش انجام میدید، نشونش میدید، خب اونم نماز رو هم میبینه، بعد ازش میپرسید که تو ربطی بین این دوتا حس میکنی؟ آیا یکیشون مقدمه دیگریست؟ آیا یکیشون علت دیگریست؟ میگه نه هیچ ربطی به هم نداشت، اون یه عملی بود شما دستشاتو شستی مثلا با آب داشتی دستشاتو میشستی، این هم یه کار دیگه ایست، حالا مثلا فرشونی هیچ ربطی به هم دیگه نداره. اما اگر ما اینطوری بهش نگفتیم، نگفتیم طهارت رو جدا ببین، صلات رو جدا ببین، گفتیم طهارت رو ببین و بعد این صلات رو هم ببین، منتها این صلات معمولی نیست، این صلات مقید به طهارته، یعنی این نماز است که مورد نظر مولاست. میگه ها اگر این طور شد پس طهارت مقدمش میشه، میشه مقدمش. دقیق من چه ارز کنم؟ خیلی خوب میفرماید که ولیکن حینما نلاحظ الطهارت مع تقید الصلات بها، وقتی که ما طهارت رو به همراه تقید نماز به آن ملاحظه میکنیم، نجد ان الطهارت علت لهذا التقید، میابیم که نم طهارت علت این تقید است. اذ لولاها لما وجدت الصلات مقیدتن و مقترنتن به طهاره، زیرا بدون طهارت صلات یافت نمی شود. اما کدوم صلات؟ صلاتی که صلات وجود پیدا نمی کند، کدوم صلات؟ صلاتی که مقید باشد و مقترن باشد به طهاره. و من ذالک نستخلص، خلاصه این مطلب، ان اخذ الشارع قیدا فی الواجب، یعنی اولا اینی که شارع قیدی رو در واجب اخذ کرده، معناش این است که اولا تحسیس الواجبه، واجب رو تحسیس کرده است به آن، و ثانیا ان الامر يتعلق بذات الواجب و تقید بذلك القید، امر فقط به ذات واجب تعلق نگرفته، به ذات الفعل تعلق نگرفته، بلکه به دو تا چیز تعلق گرفته، یک ذات الفعل ذات الواجب، دو تقید به آن قید، و ثالثا ان نسبت القید الى التقید نسبت العله الى المعلول، نسبت قید و رابطه قید با تقید رابطه علت با معلول است، و ليس كذلك نسبته الى ذات الواجب، اما نسبت قید، نسبت او هاش میخواد به قید، اما نسبت قید به ذات واجب این چنین نیست، قید نسبت به ذات الفعل و ذات الواجب نسبت علت نسبت به معلول را ندارد، مقدمه او نیست. و قد یؤخذ شیء قیدا للوجوب والواجب معا وللواجب معا، گاهی اوقات یه چیزی هم قید وجوب در نظر گرفته شده اخذ شده و هم قید واجب با هم دیگه، که شهر رمضان همانند ماه رمضان الذی هو قید لوجوب الصیام، اگر ماه رمضان نباشد وجوب فعلی صیام هم نمی آید، که شهر رمضان همانند ماه رمضان که قیدی است برای وجوب صیام، منظور هم وجوب فعلی دیگه واضحه، فلا وجوب الصیام بدون رمضان، وجوب برای وجوب فعلی برای صیام نیست، برای روزه نیست بدون ماه مبارک رمضان، و هو ايضا قید للصيام الواجب، خب همزمان با اینکه قید وجوب فعلی ماه روزه هستش، همزمان قید خود واجب هم هست، قید اون روزه واجب هم هستش، به معنا ان الصوم المأمور به، روزه ای که امر به آن شده است کدام روز است؟ هو الحصه الواقعه فی ذلک الشهر خاصتا، اون حصه ای است که این فقط در ماه مبارک رمضان به شکل خاص واقع می شود و به موجب کون شهر قیدا للوجوب فالوجوب تابع لوجود هذا القید. از آن جهت که ماه رمضان قید وجوب است، وجوب تابع وجود این قید است، یعنی اگر این قید نباشد وجوب فعلی روزه هم نمیاد. این از یک طرف. از طرف دیگر و به موجب کونهی قیدا للواجب، اما از اون طرف از آن جهت که ماه مبارک رمضان قید واجب هم هست، یکون الوجوب متعلقا بل مقید به، وجوب تعلق گرفته است به روزه مقید به ماه رمضان، نه هر روزه ای. ای ان الامر متعلق به ذات صوم و به تقیده به ان یکون فی شهر رمضان، امر تعلق گرفته است به خود روزه، ذات روزه، و به تقید آن به اینکه در ماه مبارک رمضان باشد. احکام القیود المتنوعه، این خیلی آسانه، هیچی نداره، یعنی اینقدر دیگه شد از اول این بحثای اصولی و اینا این شده براتون تکرار شده باشد و خودتون تو ذهنتون باشد آشنا هستید. ما میخواییم حالا بررسی بکنیم انواع قیود رو از نظر وظیفه مکلف در قبال اونها. مکلف چه وظیفه‌ای در قبال قیود داره؟ آیا وظیفش هست که بره قیود رو تحصیل بکنه یا نه؟ میگیم از این جهت قیود تقسیم میشن به دو دسته، حصولی و تحصیلی. حصولی اون قیودی است که مکلف موظف نیست بره اونها رو به دست بیاره، خودش خود به خود اگر حاصل شد مکلف باید اون، مثلا فرض کنیم که عمل برش وجوب فعلی پیدا میکنه، اما اگر حاصل نشد وجوب فعلی پیدا نمیکنه. مثال مشهورش استطاعت برای حج. حالا ما استطاعت که برای حج میگیم چرا؟ به جهت که استطاعت تحت اختیار هستا، یعنی مکلف میتونه تحصیلش بکنه اما لازم نیست این کار بکنه. اگر استطاعت حاصل شد وجوب حج برو فعلی میشه. مثال دیگرش همین الان داشتیم، مثل چی؟ زوال خورشید، زوال الشمس. زوال الشمس حصولیه، البته حالا دیگه اگر مکلف بخواد هم نمیتونه بره اون رو تحصیل کنه، ولی حالا کار نداره میتونه یا نمیتونه، ولی به هر حال حصولیه. به هر حال اینجا هی جوش بزنه آقا چه نیمت اومد فلان از این حرفا. ببینید، ما یک دیدگاه این است که ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تحصیلیه، زمان ظهور، یعنی ما باید تلاش بکنیم، مقدمه سازی کنیم، اگر دعا کنیم، تلاش کنیم، کوشش کنیم، مقدمه سازی بکنیم، ان شاء الله زمان ظهور جلو میفته. از برخی از بالاخره مطالب و ادله همین مطلب استفاده میشود. اما حالا ما بالاخره هر چی هست که مشیت الهی در اختیار ما نیستش که، مشیت الهی که در اختیار ما نیستش که، از جهتی هم شکل حصولی بر ما دارد، زمان ظهور و ظهور حضرت بر ما شکل حصولی دارد، دقت میکنید؟ لذا این که گفتن هلک المستعجلون، هلاک شدن کسایی که استعجال میکنن، شتاب زده برخورد میکنن، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ همینه هلک المستعجلون. استعجال نباید کرد. یه تعبیر مرحوم امام خمینی داره، ایشون میگه که اینایی که هی دم از ظهور امام زمان میزنن و مثلا اینکه امام زمان بیاد علم میکنیم، بل میکنیم، چنان میکنیم، چنان میکنیم، چنین میکنیم، خیلی خوب همون کارا رو همین الان انجام بده. فرض کن امام زمان هست، همون کارا رو. مگه شما وقتی امام زمان بیاد چیکار میخواد بکنید؟ میگید انقدر آدم خوبی میشم، نمازهامو دیگه خیلی عالی میخونم، همش دیگه مشغول عبادتم، همش مشغول خدمت به خلق هستم، مشغول اصلاح جامعه است. خب همون کارا رو همین الان انجام بده. فقط میگم چه ارزش کنم، اگه همون کارا رو همین الان انجام بده چه بسا ان شاء الله ظهور هم جلو بیفته، تعجیل میشه. لذا برای اونایی که استعجال میکنن ما بهشون بعد چی بگیم؟ براشون چی تو در منبر براتون میگم؟ بله، نه، برای اونایی که استعجال میکنن، حالا هلکه هیچ، برای اونایی که استعجال میکنن باید بهشون بگیم آقا این ظهور و زمانش حصولیه، دقت میکنید؟ خودتو به زمین و زمان نکن، تو وظیفتو همین الان انجام بده، دقت میکنید؟ برای اونم که هیچ استعجال ندارن که هیچ انتظارم ندارن، به اونا باید بگیم آقا یه کمی هم تحصیلیه ها، یه تلاشی بکن.
فقط من چرز میکنم. حالا هر کدوم یه جوری باید بالانس بکنه و تنظیم باد بکنه. از مثلا مبارکتون که حالا خیلی خوب میخواستیم به حصولی تحصیلی متوجه بشیم. پس حصولی یعنی اون قیدی که خودش باید بیاد و باشد، هم از این که تحت اختیار ما باشه مثل استطاعت، یا تحت اختیار ما نباشد مثل زوال شمس. این حصولیه. اگر آمد وجوب فعلیت پیدا میکنه، اگر هم نیامد وجوب فعلیت پیدا نمیکنه. اما تحصیلی اونجایی است که بفرمایید از محضر مبارکتون که ما باید برویم و اون رو به دست بیاریم. من این رو عرضون خدمتتون که بله، ما باید برویم و اون رو به دست بیاریم، موظفیم اون رو تحصیل بکنیم، موظفیم تحصیل بکنیم. عرضون خدمتتون که خب مثل چی؟ مثل وضو برای نماز. ما موظفیم بریم وضو بگیریم. وقتی زوال شمس رخ داد ما موظف به وضو گرفتن هستیم. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ و چیزهایی از این قبیل. فرض بفرمایید که حالا مثلا بگیم سفر نسبت به حج، سفر نسبت به حج که ما اون بحث مقدمات مفوته و غیر مفوته اینا اینجا مطرح میشه، گفتید چون نگفتن اینجا دیگه، حالا در جای خودش. مثلا سفر نسبت به حج، خب من اگر حج بر من فعلیت پیدا کرد، استطاعت مالی بدنی سربی دارم، دقت بکنید چه عرض میکنم، اگر مستطیع هستم مشکلی هم ندارم، باید راه گفتم برم. نمیتونم بگم آقا من همینجوری میشم کبر وردید بیاد اینجایی که نمیشه. که خیلی پس این هست از منظرتون که پس قید حصولی میشه قید مثل قید الوجوب، قید تحصیلی قید الواجب. یه چیز دیگه هم داشتیم و اون قید الوجوب والواجب معن. اینو تو کدوم دسته بذاریم؟ میگیم این به خاطر این که قید الوجوب هم هست میره تو دسته حصولی ها قرار میگیره. به خاطر این تیکه خرابش کرده، دقیقا تو حال خرابش هم شاید نکرده باشه، به حال درستش کرده. چون قید الوجوب هم هست میره تو دسته حصولی ها قرار میگیره، نه تو دسته تحصیلی ها.
نه
استطاعت برای حج حصولیه. ما داریم حواستون باشد، ما داریم وظیفه مکلف را در قبال قید میگیم. میگیم نداره، میگیم جناب مکلف شما هیچ وظیفه‌ای در قبال تحصیل استطاعت نداری. استطاعت اگر خودش آمد شما حج واجبه. میگه آقا من میتونم تحصیلش کنم، اشکالی نداره، حرام نیست تحصیلش. دقت میکنی؟ اصلا کسی بره بگه من کار میکنم که مستطیعم، چه اشکال داره؟ خیلی خوب، کار کرده، زحمتش مستطیع شده، حالا حج باید انجام بده. تحصیلش حرام نیست یا ممنوع نیست، متواجبم نیست. ما میخوایم وظیفه‌شو ببینیم چیه. واجب نیست، حالا دلش خواست بره تحصیل بکنه، خدا خیرش بده. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ اینکه مانعی ندارد که بله، اما بفرمایید که واجبم هست نه واجب نیستش، حکمون که حرام نیستش اگر تحت اختیارش بشه. اما یه سری از حصولی ها اصلا تحت اختیار نیستن، مثل زوال الشمس. اون که دیگه چی؟ خیلی خب مثال شهر رمضان، شهر رمضان هم برای شما خواب بودید درس کجا بودی؟ توی این فضای مجازی بودی؟ موبایل پیامات چک کرد؟ هم بابا هم بالا نوشتیم قید الوجوب والواجب معن که شهر رمضان به نسبت الى صوم، نمیبینی؟ هم شفاهن گفتیم، تاکید کردیم، هم رو متن خوندیم. بله اشکال نداره، پیش میاد، پیش مسئله نیست. شما الان یه چند لحظه آرامش بگیر، از منظرت ریلکس باش، بس بریم جلو، بعدن حل میشه. احکام القیود المتنوعه لا شک فی ان الواجبات تشتمل على نوعین من القیود، شکی نیست در اینکه واجبات مشتمل بر دو نوع از قیود هستند. احدهما قیود یلزم علی المکلف تحصیلها، یکی از اینها قیودی است که بر مکلف لازم است اونها رو تحصیل بکنه و به دست بیاره. به معنا انه لو لم یحصلها، به این معنا که اگر مکلف اونها رو تحصیل نکنه و به دست نیاره، لعتبر عاصیا للامر بذلک الواجب، او به عنوان عاصی و گناهکار و اسیان کننده شناخته می شود نسبت به امر به اون واجب. کفارت به نسبت الی صلات، اگر خورشید عرض محتاط، اگر ظهر شده، ظهر شرعی شده است و این نماز نمی خونه، میگیم چرا؟ میگه برای اینکه من وضو ندارم. اینجا مولا نمیگه آخه طفلکی وضو نداره، اشکال نداره، راحت باش. نه، میگه باش برو وضو بگی، باش برو وضو. تحصیل وضو بر او واجبه. و الاخر قیود دسته دوم، القیود التي لا يلزم على المكلف تحصيلها، قیودی که بر مکلف تحصیل اونها و به دست آوردن اونها واجب نیست. به معنا انه لو لم يأت بها المكلف و به تالی لم يأت بالواجب لا يعتبر عاصيا، به این معنا که اگر مکلف اونها رو نیاورد، این قیود رو اتیان نکنه و در نتیجه واجب رو اتیان نکنه، لا يعتبر عاصيا، این عاصی و گناهکار شناخته نمیشه. کل استطاعت به نسبت الى الحج، همانند استطاعت نسبت به حج. والقضیه التي نبحثها هي محاوله التعرف على الفرق بين هذين النوعين من القيود، اون قضیه‌ای که الان اینجا بحث می‌کنیم این هست، تلاش است برای تعرف و آشنایی بر فرق میان این دو نوع از قیود. و ما هو الضابط في كون القيد مما يلزم تحصيله اولا، ضابط چیز، ضابطه چیز در این که یه قیدی از اون اموری باشد که تحصیلش لازمه یا نه تحصیلش لازم نیست. و صحیح ان الضابط في ذلك ان كل ما كان قيدا لنفس الوجوب فلا يجب تحصيله، صحیح این است که ضابطه در این امر این هست که هر چیزی که قید خود وجوب باشد تحصیل آن واجب نیست. ولا یکون المکلف مسئولا عن ایجاده من قبل، من قبل نخونید، وقتی من قبل ذلک الوجوب، مکلف مسئول نمی باشد نسبت به ایجاد آن قید از جانب آن وجوب. چرا؟ چون اصلا وجوب هنوز نیامده، یعنی وجوب فعلیت پیدا نکرده تا اینکه بخواد مقدمش رو به گردن ما بندازه. وقتی چیزی خودش نیست، هنوز نیامده، چطور ما موظف مقدمش میشیم؟ اینقدر میکنی چه حرف میکنم؟ بذار بیاد، وقتی که آمد بعد میگه آقا مقدمات من ایناست، باید فراهم کنید مقدمات من. هنوز اصل خود شما، ببینید در بحث مقدمه واجب چی میگید دیگه؟ میگید اذا وجبت مقدمتو، دقت میکنید؟ اول خودش باید واجب بشه تا بعد مقدمش. این وجوب هم اینجا بنام وجوب فعلیه، باید فعلیت پیدا بکند تا بعد مقدمش لازم باشه. خیلی خوب، میفهم ولا یکون المکلف مسئولا عن ایجادهی من قبل ذالک الوجوب، مکلف مسئول نیست نسبت به ایجاد آن قید از جانب آن وجوب. هر محضرتون که این تا وجوب نیامده طبیعتا این مکلف نیست و لازم نیست بره قیدش رو چی بیاورد. لأنه ما لم یوجد القید لا وجود للوجوب، تا قید نباشد وجودی برای اون وجوب نیست، تا قید نباشد وجودی برای اون وجوب نیست. وقتی خود وجوبم وجودی ندارد و نیستش، طبیعتا مقدمش هم لازم نمیتونه باشه کما تقدم. و کلما کان القید قیدا لمتعلق الوجوب ای للواجب، هرگاه این قید متعلق وجوب باشد، یعنی قید خود واجب باشد، فهذا یعنی ان الوجوب قد تعلق بالمقید کما تقدم. در این حال این معناش چیه؟ معناش این است که وجوب تعلق نگرفته است به ذات الفعل، بلکه تعلق گرفته است به ذات الفعل مقید به این قید خاص. دقت کنید چه عرض کنم؟ ای به ذات الواجب و به تقید بالقید المذکور، یعنی وجوب تعلق گرفته است به خود واجب ذات الفعل و همچنین به تقید به قیدی که ذکر شد. و حین اذن یلاحظ هذا القید فان کان قیدا فی نفس الوقت للوجوب ایضا، در این هنگام ملاحظه می شود که این قید اگر همزمان قید وجوب هم بود، یعنی قید الواجب و الوجوبه معا، لم یکن المکلف مسئولا عقلا من قبل ذلك الوجوب عن ایجاده، مکلف از نگاه عقل مسئول نیست، چون اصلا وجوب مقدمه واجب خودش امر عقلیه دیگه، خودش قاعده عقلیه، مقدم واجب بودن مقدمه واجب یه امر عقلی هستش. اصلا خاطرتون که
حالا البته بحثی که آیا شرعی یا عقلی اینها، حالا فرض کنیم که عقلی باشه، یه بحث در جای خودش باید بیاد. بگذارید بر تقدیر می‌فرماید که وحین ایدن یلاحظ، در این هنگام ملاحظه می‌شود این قید، هذا القید، اگر این قید قیدی باشد که همزمان قید وجوب هم باشد، مکلف از دیدگاه عقل مسئول نیست از جانب آن وجوب من قبل ذلک الوجوب عن ایجاده نسبت به ایجاد آن قید، و انما هو مسئول متى ما وجد القید عن ایجاد ذات الواجب و ایجاد تقیدهی به ذلک القید. بله اگر اون قید خودش به خودی خود حاصل شد، به نحو حصولیه دیگه، تحصیلی نیست، حصولیه، خودش حاصل شد، حالا بله البته این شخص باید ذات الواجب را مقیدن به آن قید انجام بده. من بخوام مثال بزنم، تو همون شهر رمضان فرض فرمایید که وقتی که ماه رمضان رؤیت شد، ها، وقتی ماه رمضان رؤیت شد، سمل رؤیت رؤیت شد، ماه مبارک رمضان، هلال رمضان رؤیت شد، الان هم قید وجوبه، قید وجوبه، یعنی روزه ماه رمضان بر من چی؟ روزه بر من وجوب فعلی پیدا میکنه. هم قید واجبه، معناش چیه؟ یعنی من روزه‌ای که برام واجب شده رو همین الان باید انجام بدم تو ظرف ماه مبارک رمضان. نکته رو میگیرید شد؟ نباید بذارم از این خارج شه، از این نباید بذارم، تو همین ظرف باید چی انجام بدهم. هرسان خواهدتون که میفرماید که ولی و انما هو مسئول متى ما وجد القید، هر وقت قید پیدا شد، ایجاد شد، عن ایجاد ذات الواجب و ایجاد تقیدهی به ذلک القید، این فقط مسئول است اینکه ذات الواجب و همچنین تقیدش رو به اون قید رو ایجاد کنه، البته بعد از که وجوب فعلیت پیدا کرد. و الا لم یکن القید قیدا للوجوب، اگرچه قید قید و الا لم یکن، این جمله استنافیه، و الا لم یکن القید قیدا للوجوب، اما اگر قید قید وجوب نبود، بل کان قیدا للواجب، بلکه قید خود واجب بود، فهذا یعنی ان الوجوب فعلی، وجوب فعلی است، حتی لو لم یوجد هذا القید، حتی اگر این قید نباشد، مانند نمازی که فعلیت پیدا کرده، حتی اگر وضو نباشد، میگه آقا من اصلا فرض فرمایید که غسل جنابت برام واجب هستش، بازم نماز فعلیت داره. بله به محضی که اذان ظهر گفتن نماز فعلیت پیدا کرد، غسل بد واجبه، خب بری غسل انجام بدی، تحصیل باید بکنی طهارت رو. عرضم فهمتون که فهذا یعنی ان الوجوب فعلی، وجوب فعلیت دارد، حتی لو لم یوجد هذا القید، حتی در صورتی که این قید نباشد. و اذا کان الوجوب فعلیا، وقتی که وجوب فعلیت پیدا کرد، فالمکلف مسئول عن امتثاله، مکلف مسئول است، باید برود امتثال کند آن را، والاتیان به متعلقه، و اون متعلقش رو بیاره، که میگیم متعلقش کدومه؟ و هو المقید، اون فعلی است که مقید است به بفرمایید که اون قید. و کان علیه حین اذن عقلا، این عقلا در واقع جمله معترض است، و کان علیه حین اذن عقلا ان یوفر القید، ان یوفر القید لکی یوجد المقید الواجب، در این حالت عقلا بر او لازم است، بر عهده اوست که قید را بیاورد تا مقید واجب هم از محضرتون که او هم بیاد. و نستخلص من ذلك، خلاصه مطلب، مطلب تمام شد آقا، خلاصه مطلب، اولا انه کلما کان القید و قیدا للوجوب فقط، هرگاه که قید فقط قید وجوب باشد، فلا یکون المکلف و مسئولا عن ایجاد القید، مکلف مسئولیتی در قبال ایجاد قید نداره، فقط و فقط قید قید وجوبه، میشه حصولی. دو و ثانیا انه کلما کان القید و قیدا للواجب فقط، فالمکلف و مسئول عن ایجاد القید، اما اگر قید قید واجب باشد به تنهایی، مکلف مسئول است که قید رو ایجاد کنه، این میشه چی؟ تحصیلی. خب اول دو سر طیف رو فرمودن، حالا اون حد وسطش ببینید این به کدوم میخوره، اونجایی که هم قید وجوب بود هم قید واجب. و ثالثاً انه کلما کان القید قیدا للوجوب وللواجب معا، اینجا چطور؟ ملحق به اولا یا به ثانیا؟ میگه ملحق به اولا هستش، فالمکلف غیر بله از مثلا فعل مکلف و غیر مسئول عن ایجاد الغیب، مکلف مسئولیت ارقبال ایجاد غیب نداره، ولکنه مسئول عن ایجاد تقید حینما یکون الغیب موجودا. این فقط مسئول این است که تقید رو ایجاد بکند هنگامی که البته غیب وجود داشته باشد، یعنی روزه رو تو محرم زون بگیره، وقتی محرم زون اومد اینم روزه رو همون وقت بگیره دیگه، عقب چی نندازه. و اذا از مثلتون که و ممنا الى هذه النتائج ما تقدم من انه لا ادانه بدون قدره، این آسونه از خارج توضیح ندم، مطلبی نداره، بذار که وقت تمام بشه از رو بخونیم، چیزی خاصی نداره. وقتی که ما ضمیمه کنیم به این نتایج آن چیزی که قبلا گذشت که لا ادانه بدون قدره، وقتی قدرتی نباشد مؤاخذه نیست، و تو میاد در اون دو معنایی که گفتیم برای استحاله تکلیف به غیر مقدور، معنای اولش قدر متیقن بود همین بود که قدرت نباشه حداقل دیگه مؤاخذه نیست، حالا معنای دوم چوزت کنار فعلا، معنای اولش، معنای اولش این بود که لااقل مؤاخذه در کار نیست، چون من قدرت نداشتم چه مؤاخذه‌ای. خیلی خوب. و ان القدره شرط فی التکلیف، این که قدرت شرط در تکلیف است که معنای دوم بشه، حالا یا همون معنای اول باشد، به نوعی نستطیع ان نستنتج القاعده القائله، ما می توانیم نتیجه گیری کنیم قاعده ای که میگوید ان کل القیود التي تؤخذ في الواجب دون الوجوب لابد ان تكون اختیاریه و مقدوره للمكلف، همه قیودی که فقط و فقط به عنوان قید واجب در نظر گرفته می شوند باید اختیاری و مقدور مکلف باشند. نمی شود مولا قیدی را فقط و فقط قید واجب در نظر بگیره و در این حال اون قید اختیاری نباشه، نمیشه. دقیق بکنشه مثلا وضوع قید اختیاری، این من بتونه به ایجادش کنه، یک کسی میگه نمیشه وضوع رو ایجاد کرد، تحت اختیار من نیست، این نمیتونه قید واجب به تنهایی باشد، چون قید واجب تحصیلیه، اون موظف است که برای تحصیل بکنه، خب باید تحت اختیارش هم باشه. لأن المكلف مسئول عن توفيرها، مكلف مسئول است که او رو ایجاد بکنه بیارتش، کما عرفنا آنفا، همچنان که همین اخیرا دانستیم اینو، ولا مسئولیت ولا تکلیف الا بالمقدور، مسئولیت و تکلیفی نسبت وجود ندارد مگر نسبت به امر مقدور و چیزی که بهش قدرت داشته باشیم. فلا بد اذن، در نتیجه ناچاریم، به ناچار ان تکون مقدوره، باید این مقدور باشد، پس به ناچار باید این عرض مطلبتون که مقدور باشد، این قیدی که مطرح میشه و قیدی که فقط قید واجب هستش. و هادا خلافاً به قیود الوجوب، این دقیقاً به خلاف قیود وجوبه. حالا این قیود وجوب که میگیم چه قیود وجوب به تنهایی، چه قیود وجوب و واجب با هم دیگه فرق نمی کنه، به هر حال همین که وجوبم آمد وسط دیگه کار خراب میشه، یا از اون بگیم کار درست میشه. و هادا خلافاً به قیود الوجوب، این برخلاف قیود وجوب هست. فإنها، این قیود وجوب، قد تكون مقدوره کل استطاعه، گاهی اوقات مقدورن همانند استطاعت، واجب نیست تحصیلشون اما حرامم نیست تحصیلشون، دقت میکنید چه ارزشم، و قد لا تكون كزوال الشمس، گاهی اوقات هم نه اساسا مقدور نیستن همانند زوال شمس، لان المكلف غیر مسئول عن ایجادها، به هر حال مکلف مسئولیتی در قبال ایجاد اینها چی ندارد، چه اختیاری و مقدور باشد چه اختیاری و مقدور نباشد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد. بله جان.